ساعت 5 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. قیمت دلار در ایران از 3500 تومان فراتر رفت. آیت الله خامنه ای خواستار افزایش آمادگی نیروهای مسلح بدون در نظر گرفتن محاسبات سیاسی شد. و حسن روحانی به 4 عضو هیئت دولت دستور داد تا مضرات پارازیت را بررسی کنند. سلام، عصر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. در ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران، گزارش‌ها حاکی از عبور قیمت دلار آمریکا از مرز 3500 تومان است. خبرگزاری مهر گزارش داده که صرافان تهران روز یکشنبه هر دلار آمریکا را به قیمت 3500 تومان می‌فروختند و خبرگزاری ایسنا نرخ هر دلار آمریکا در معاملات بعد از ظهر را 3560 تومان گزارش کرده است. این بالاترین قیمت دلار آمریکا از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی در ایران محسوب می شود. گزارش شده که قیمت یورو، واحد پول 18 کشور اروپایی، نیز به مرز 4350 تومان رسیده است. همزمان شاخص بورس اوراق بهادار تهران نیز روز یک شنبه با افت 1055 واحدی روبرو شد و حدود 1.5% از ارزشش را از دست داد. رهبر جمهوری اسلامی از نیروهای مسلح ایران خواست آمادگیشان را بدون در نظر گرفتن آنچه محاسبات سیاسی خواند به طور مرتب افزایش دهند. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که آیت الله خامنه‌ای روز یک شنبه در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش گفته است نیروهای مسلح باید بدون در نظر گرفتن محاسبات سیاسی آمادگی‌های خود را دائما افزایش دهند. رهبر جمهوری اسلامی همچنین از نیروهای مسلح ایران خواسته است تا به گفته او با بررسی امکانات و نقاط ضعف دشمن برنامه‌ریزی‌های راهبردی انجام دهند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از دستور حسن روحانی به 4 عضو هیئت دولت برای بررسی مضرات پارازیت خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمود واعظی روز یک شنبه در نشست صبحانه کاری اتاق بازرگانی گفت رئیس جمهوری به وزرای بهداشت و رفاه اجتماعی و همچنین رؤسای سازمان‌های محیط زیست و انرژی اتمی دستور داده تا موضوع مضرات ارسال پارازیت را بررسی کنند. آقای واعظی با بیان اینکه فکر می‌کند اگر ارسال پارازیت از حدی فراتر برود مضر است، گفت کارشناسان با حضور در مناطق مختلف تهران درباره پارازیت‌ها گزارشی تهیه و آن را به رئیس جمهوری ارائه کردند. وزیر ارتباطات ایران گفته نتیجه این گزارش‌ها به زودی اعلام می‌شود. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، روز یک شنبه به سفر 3 روزه‌اش به ترکیه پایان می‌دهد. پاپ بیش از پایان سفرش صبح روز شنبه در استانبول با اسقف بارتولومف، رهبر 300 میلیون پیرو کلیسای ارتدوکس، دیدار کرد. این دیدار در کلیسای سنت جورج برای گرامی داشت یکی از قدیسان کلیسای ارتدوکس انجام شد. پس از پایان این دیدار، توافقنامه‌ای با هدف پایان دادن به اختلاف 1000 ساله کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس میان دو رهبر امضا شد. پاپ فرانسیس سفرش به ترکیه را روز جمعه با هدف گفتگوی میان ادیان آغاز کرده. او در جریان این سفر همراه مفتی اعظم استانبول در مسجد ماوی حاضر شد و رو به قبله مسلمانان دعا کرد. به دنبال کشته شدن 3 خارجی دیگر در کابل، پایتخت افغانستان، رئیس پلیس این شهر روز یک شنبه از سمتش کناره‌گیری کرد. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که ژنرال ظاهر با تایید کشته شدن یک تبعه اهل آفریقای جنوبی همراه پسر و دخترش در حمله شنبه شب طالبان از سمتش کناره‌گیری کرده است. طی 2 هفته گذشته در کابل دست کم 9 حمله نظامی علیه محل اقامت خارجیان و وسایل نقلیه نیروهای نظامی خارجی مستقر در افغانستان انجام شده است. مردم مولداوی روز یک شنبه در یک انتخابات کلیدی برای تعیین نمایندگان پارلمان به پای صندوق‌های رأی می‌روند. این انتخابات صحنه رقابت میان احزاب طرفدار نزدیکی به اتحادیه اروپا با احزاب نزدیک به روسیه است. آخرین نظرسنجی‌ها در این کشور کوچک و فقیر اروپا حاکی از برتری احزاب نزدیک به اتحادیه اروپا است. 3,200,000 نفر واجد شرایط رأی دادن در این انتخابات برای تعیین 101 عضو پارلمان هستند. اما خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه در گزارشی از تمایل خودروسازان بزرگ خارجی برای ورود به بازار ایران خبر داد. طبق این گزارش ایران اعلام کرده که در قراردادهای جدید باید 40% تولید در ایران انجام بگیرد و پس از 5 سال این میزان به 85% برسد. رضا جمالی گزارشی داره در همین باره.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی درباره صنایع خودروسازی ایران روز یکشنبه از شرایط جدید این کشور برای خودروسازان خارجی خبر داد. به نوشته این خبرگزاری، ایران با سازمان دادن نمایشگاهی از روز دوشنبه 10 آذر میزبان چند شرکت معروف خودروسازی جهان از جمله مرسدس بنز، فولکس واگن، رنو، پژو سیتروئن، کیا و تویوتا خواهد بود، ضمن آنکه این کشور برای دو غول خودروسازی آمریکا جنرال موتورز و فورد نیز برای شرکت در این نمایشگاه دعوتنامه فرستاده است. آنطور که خبرگزاری فرانسه گزارش کرده، ایران در این نمایشگاه به دنبال جذب سرمایه‌گذاری و تولید مشترک خودرو با شرایط جدید است، به طوری که وزارت صنعت ایران اعلام کرده که در قراردادهای جدید باید در مرحله اول 40% از تولید در ایران انجام بگیرد و این میزان پس از 5 سال به 85% برسد. مدیر عامل شرکت ایران خودرو به خبرگزاری فرانسه گفته است که حدود 2 ماه پیش نمایندگان آن شرکت با شرکت خودروسازی پژو سیتروئن در پاریس دیدار داشتند و درباره بازگشت دوباره این شرکت فرانسوی به ایران مذاکره کردند، اما این بار خواستار مشارکت 50-50 در تولید خودرو شدند، موردی که پیش از خروج پژو از ایران به صورت 49-51 به نفع شرکت فرانسوی بوده است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، در حالی که مجموع تولید خودروی ایران در سال 2011 حدود 1,600,000 دستگاه در سال بوده است، اما پس از آغاز تحریم‌های سختگیرانه آمریکا و اتحادیه اروپا که بخشی از آنها صنایع خودروسازی ایران را هدف قرار داد، این میزان تولید پس از 2 سال به نصف کاهش پیدا کرده است. به دنبال توافق ایران و گروه 5+1 در ژنو در سال گذشته، بخشی از تحریم‌ها علیه صنایع خودروسازی ایران معلق شد، اما این موضوع هم باعث نشد تا شرکت‌های خودروسازی که قبلاً با ایران همکاری می‌کردند، مانند پژو و رنو از فرانسه و هیوندای کره جنوبی، دوباره به طور کامل با ایران معامله و فعالیت‌های اقتصادی خود را از سر بگیرند. با این حال، در گزارش خبرگزاری فرانسه تأکید شده که ایران با 77 میلیون جمعیت بازاری بکر برای غول‌های خودروسازی جهان است و اکثر آنها منتظر برداشته شدن کامل تحریم‌های جهانی علیه این کشور هستند تا از این بازار بکر سهمی ببرند. صنایع خودروسازی ایران پس از صنعت نفت و گاز سودآورترین عرصه فعالیت‌های اقتصادی این کشور است و 2 کارخانه بزرگ ایران خودرو و سایپا بخش اعظم بازار تولید خودرو را در ایران در انحصار خود دارند که با آغاز تحریم‌های جهانی تولیدات آنها هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی با افت محسوسی روبرو شده است.
گزارش رضا جمالی رو شنیدیم. رادیو فردا علاوه بر خبرهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و ورزشی تلاش میکنه به طور مرتب و هر هفته از آخرین فناوری‌های دیجیتالی و تحولات دنیای مجازی برای شما حرف بزنه.
در دنیای مجازی چه میگذرد؟
.com یک شنبه ها 18:30 به وقت تهران.
18:30 به وقت تهران، فراموش نکنید مجله .com. اما روز شنبه 8 آذر ماه، دومین روز همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران در برلین با برگزاری میزگردی درباره وحدت و همگرایی نیروهای جمهوری خواه به کار خود ادامه داد. این ششمین همایش این تشکل سیاسی است که بیش از 10 سال است فعالیت خود را بر اساس منشور جمهوری خواهی در خارج از کشور آغاز کرده و میگوید خواستار تحول دموکراتیک در ایران با اتکا به مشی مسالمت‌آمیز است. شیرین فامیلی همکارم از این همایش گزارش می‌دهد.
دومین روز از ششمین همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران در برلین به مسئله همگرایی و وحدت گرایش‌ها و جریان‌های مختلف جمهوری خواه در خارج از کشور اختصاص داشت. در میزگردی که در این زمینه برگزار شد، تعدادی از فعالان سیاسی مدنی و تحلیلگران سیاسی، خانم آزاده اسدی و آقایان محمد امینی، احمد پورمندی، رضا علیجانی، مهدی فتاپور و فرهاد فرجاد شرکت داشتند. بحث همگرایی همه جریان‌هایی که خود را جمهوری‌خواه با برنامه سیاسی مبتنی بر حقوق بشر، دموکراسی و جدایی دین و دولت برای ایران معرفی می کنند، بحثی است که از آغاز تشکیل اتحاد جمهوری خواهان در خارج از کشور جریان داشته اما تا کنون عملی نشده است. رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی از شرکت کنندگان در این میزه گرد، درباره بحث همگرایی جمهوری خواهان به رادیو فردا میگوید:
ایرانیان خارج از کشور بخشی از جامعه مدنی هست. این جامعه مدنی یه چالشایی با موانع بیرونی داره، این مشکلاتی هم در داخل خودش داره. این بحث وحدت هم پاسخ به یه نیاز بیرونیه، هم یه تمرین دموکراسی درونی که خودش هست. ما وقتی که با یه دولت نفتی متمرکزی که مخالف جامعه مدنیه و میخواد یک سیاست اقتدارگرایانه دینی رو در کشور حاکم کنه مواجهیم، در این طرف ما باید بتونیم یه تجمیع نیروی انجام بدیم، این هم خردمون با هم جمع بشه، هم عملمون با هم جمع بشه، و این تجمیع نیرو خوب میشه اسمش همگرایی. حالا این همگرایی از اول انقلاب تا حالا بوده، هم تو نیروهای درون حکومت بوده، الان اصلاح‌طلب یا اصولگراها میخوان با هم وحدت کنن، تو هم توی نیروهای منتقد بوده، خارج از نظام، سر مرز نظام، خیلی دنبال همگرایی بودن. پس این نشانگر یک نیاز، و این نیاز خوب در خارج از کشور هم حس میشه. این جامعه مدنی، ایرانیان سیاسی و فعال خارج از کشور همین نیاز رو دنبال میکنن. و به نظر من یه تجربه است که باید آسیب شناسی بشه دلایلی که قبلا این همگرایی ها به بنبست رسیده یا دستاوردهای مثبت و منفی داشته، اینها آسیب شناسی بشه تا بتونه با این تجربه یک در واقع الگوها و مدل های واقع گرایانه تری رو بهش برسه و پیش بره.
ضرورت و چگونگی دستیابی به یک وحدت و همگرایی میان طیف‌های مختلف جمهوری خواه از جمله بحث‌های این میزه گرد بود که آقای مهدی فتاپور از بنیانگذاران اتحاد جمهوری خواهان در این باره گفت:
جمهوری خواهان به این نیرو اجتماعی تبدیل شده، یعنی امروز ایده جمهوری خواهی و این کنسپت یه نیرو اجتماعی است، و کسانی که این کنسپت به ایده قبول دارن اگر در خارج از کشور موفق نشن که بتونن به عنوان یک نیروی واحدی عمل بکنن، یک جریان عمل بکنن، نقششون رو در تاثیرگذاری و در متشکل کردن نیروی اجتماعی از دست میدن. اتحاد جمهوری خواهان با این کنسپت تشکیل شد. اتحاد جمهوری خواهان به این دلیل تشکیل شد که جمهوری خواهانی که در ایران از نظر تاثیرات فرهنگی و از نظر تاثیرات اجتماعی به اقشار تاثیرگذار و نخبه جامعه بخش مهمش تعلق دارن، چطور امکان داشته باشه بتونن راههایی پیدا کنن برای اینکه بشه نقش سیاسیشون رو افزایش بدن، بتونن تاثیرگذاریشون رو افزایش بدن. این فقط در صورتی عملی است که این نیروی اجتماعی موفق بشه که قول یک سمت‌گیری عمومی نیروش رو متشکل کنه، و به همین دلیل تمام تلاش‌های ما برای اینه که ادامه اون کنسپتی که اون زمان بود بتونه تحقق ببخشه.
نظر یکی دیگر از شرکت کنندگان در این میزه گرد را آزاده اسدی، فعال مدنی، در مورد بحث هایی که در این میزه گرد انجام گرفت پرسیدم.
خیلی بحث های درون سیستمیه، ولی چون هویت سیاسی افراد رو نشونه گرفته و آدم ها فکر میکنن که برای اینکه خودشون هویت سیاسیشون رو توی فضای سیاسی که دارن کار میکنن حفظ بکنن، این بحث ها نمیشه گفت که درون یه فضای سیاسی مهم نیست. همونطور که وقتی توی جنبش ما با یه فضای تندرو مواجه شدیم، تقریبا نزدیکای سالگرد جنبش سبز، اون موقع آدم خوب با اینکه همه سبز بودن ولی وایسادن برای اینکه دفاع کنن از اون فضایی که فکر میکردن درسته.
همچنین حسن فرشتیان، دین پژوه ساکن پاریس که ناظر بحث ها و اظهار نظرها بود، به رادیو فردا گفت:
اگر این وحدت منظور همگرایی برای اهداف مشترکی باشه که این اهداف مشترک پیوند بخوره با حوادث داخلی ایران و با نیروهای داخلی ایران، ناخودآگاه این وحدت ایجاد خواهد شد. یعنی اگر این پیوند این سازمان ها با داخل ایران قوی بشه، قاعدتا این وحدت خانه‌ها ایجاد خواهد شد، همچنان که ما می‌بینیم در حوادثی مثل انقلاب 57 بدون اینکه صحبت از وحدت بشه اون وحدت حاصل شد، هنگامی که پیوند خود در سازمان‌های سیاسی با نیروهای مردم.
همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران که از روز جمعه 7 آذر ماه در برلین آغاز شده تا روز یکشنبه 9 آذر ماه به مدت 3 روز ادامه داشت.
من بابک غفوری آذر هستم، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، مجله‌ای که در آن می‌توانید از رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان آگاه شوید.
Does this mean we got a campaign? Born in Manhattan.
صحنه هر هفته چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می شود.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.